بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
توارد اسباب نسبت به مسبب واحد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بعد از آن که رأی مشهور را بیان فرمودن و در آن باره دلیلی که داشتیم و اضافه شد ارائه کردیم به عنوان تکمله بحث، می‌فرماید جایی که اسباب متعدد وارد شده باشد به نسبت به عمل واحدی، مثل موجبات متعدد برای وضوع و مثل موجبات و اسباب متعدد برای غسل. خب در اینجا ظاهر امر این است که تداخل صورت می گیرد، چند تا موجب آمده است برای وضوع از قبیل نوم و بول و اسکار و اغماء و غیرها، ولی مسبب یک چیز هست، یعنی وضوع. این تداخله. و درباره اغسال هم گفته می شود موجبات و اسباب غسل از قبیل نظر و احرام و جنابت و غیرها یک غسل کافی است. اینجا ظاهر امر اینه که توارد اسباب نسبت به مسبب واحدی است و ظاهر امر هم چیه؟ تداخل است. شیخ انصاری می فرماید که اما احداث نسبت به وضوع، حدث، کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 60 و صفحه 73 می فرماید اما وضوع و احداث آن باید مورد بررسی قرار بگیرد. احداثی که هر یک موجب وجوب وضوع و سبب برای وجوب وضوع می شود علی تحقیق ملاحظه بشود. پس از که ملاحظه بشود ببینیم وضوع چیست. وضوع رفع حدث است نسبت به اعمالی که مشروط به طهارت است و رفع حدث می طلبد. بنابراین وضوع که رفع حدث هست، اگر مکلف یک وضوع ساخت و رفع حدث صورت گرفت، وضوع مجدد نقش رفع حدث ندارد. اگر بگیم بازم رفع حدث میکند، یا خلف است یعنی اولی رافع نبوده، یا تحصیل حاصل است که اولی و دومی هر دو رفع کرده، معنا ندارد. رفع حدث است و در یک مرحله انجام می شود. نتیجتاً در این رابطه جوهر مطلب این است، جوهر سخن این است که تعدد مسبب در تداخل در تعدد اسباب امر طبیعی است، اما به شرط این که قابلیت برای تعدد در مسبب وجود داشته باشد. در مثل وضوع قابلیت تعدد وجود ندارد. یک سؤال و یک جواب به اصطلاح اضافه بشود. سؤال اینه که شرعاً وضوع بعد از وضوع ساختن بعد از که وضوع داشته باشد جایزه؟ یعنی یک کسی که وضوع دارد مجدداً وضوع میگیرد مشکلی ندارد؟ که در حدیث برخورده باشید، الوضوء و علا وضوء نورون، علا نور به این مضمون تجدید که اشکال ندارد. خب همون تجدید میگیم تعدد مسببات هست. اگر این سؤال رو بکنید جوابش واضحه، جوابش اینه که وضوع اول رافع حدث است و واجب است. وضوهای بعدی نقش استحباب دارد و یک اثر ذاتی برای خودش دارد که نورانیت و نظافت و غیر هما باشد، اما نقش رفع حدث دیگه ندارد. چون رفع حدث اگر بگیم همون دو محضوری که گفتیم، یا خلف یا تحصیل حاصل. این اولا. و ثانیا می فرماید بر وضوع که خودش یک مورد خاصی هست و خصوصیت محل، بر فرض اگر گفتیم اینجا تعدد اسباب هست، ضرری وارد نمی کند. دیگه موارد دیگری که تعدد اسباب باشد با وضوع قیاس نمی شود، که اگر قیاس بشود قیاس باطلی است که ما قائل به آن نیستیم و از اساس قیاس خلاف و باطل است. و اما غسل، در صفحه 73 همین کتاب مطارح الانظار جلد 2 شیخ انصاری می‌فرماید درباره اغسال که وحدت مسبب وجود دارد و با تعدد اسباب به جهت وحدت ماهیت است، که ما گفتیم که ما میگوییم و تحقیقم این است که غسل دارای ماهیت واحده هست. له ماهیتون واحدتون، دارای یک ماهیت است. خب این یک ماهیت در صورتی که چند تا مصداق داشته باشد، یک ماهیت تمامی اون مصادیق متعدد را پوشش میداد. ماهیتون واحدتون شاملتون لشت المصادیق، شاملتون لشت المصادیق، مصادیق متشتت و پراکنده ای را فرا میگیرد. مثلا از باب مثال ماهیت واحده، اگر کسی بگد که انجا اکر زیدون فاکر عالمن، خب این یک سبب و یک دستور، یک سبب برای حکم است. بعد نوبت دوم بگد که انجا اکر زیدون فاکرم هاشمیان، این نومت دومه، دو سببه. الان این مکلف اگر یک عالم هاشمی را پیدا کند و اکرام بکند چه شده است؟ همون اکرام واحد کافی است. چرا؟ چون مصداق متعدد اجتماعت فی ماهیت واحدت، یک ماهیت است. همون عالم، همون شخص که عالمه، همون شخص هاشمی هم هست. در اینجا بحث از ماهیت واحده میاد که اگر یک جای ماهیت واحده بود از اون باب هست، چنان که در نص هم نسبت به اغسال آمده است که حقوق مختلف حقوق الله جمع می شود تحت عنوان ماهیت واحدهی که یک غسل باشد. کتاب وسائل جلد 1 باب 43 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1 صحیحه زراره، قال بله اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاک غسلک ذلک للجنابته والحجامته وعرفته والنحر والحلق والذبح والزياره. تا اینجا که می فرماید فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد، به اصطلاح اغسال متعددی از باب حقوق الله برای انسان اگر جمع بشود غسل واحدی کافی است. نیاز به غسل‌های متعدد، نیاز به تعدد ندارد. ثم قال و كذلك المرأة یجزیها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها. تمام. این حدیثو که با این خصوصیات برای شما گفتیم میفرماید که اینجا آمده است که یک غسل کافی است. نصوص دیگری هم که در همین باب آمده است حدیث شماره 4 از زراره از امام باقر علیه السلام، قال اذا حاضت المرأت و هی جنوب اجزاها غسل واحد. اینجا دیگه تصریح کرد که زراره از امام باقر نقل کرد. من روایتی که دوباره براتون، یعنی روایت دومم برای شما خوندم، دلیلش این بود که در روایت اول عن زراره قال، ظاهر روایت مقطوعه هست. مقطوعه که باشد مورد اشکال هست، ولی مقطوعه زراره دیگه مورد اشکال نمیتواند باشد. معلومه که از امام نقل میکنه. روایت مقطوعه رو اصطلاحش رو بلدید؟ مقطوعه روایتی است که تمامی رجال سند درست باشد تا برسد به اون راویی که از خود امام نقل میکند، اون راوی دیگه تصریح نکند نقل قول از امام را. اینجا جایی است که تا آمده تا زراره، عن زراره قال اذا اغتسلت، از خود امام نقل نفرموده، روایت میشود مقطوعه مقطوع مورد اشکال هست که مقطوع اصلا روایتی است که صدق روایت نمی کند، برای اینکه روایت متقومه به نقل کلام معصوم است. نقل کلام معصوم مستقیما و صریحا که نباشد اشکال دارد. صدق در اصل عنوان روایت، اشکال در اصل صدق عنوان روایت به وجود میاد. اما اگر یک قرینه ای داشته باشیم مثل اینکه راوی زراره باشد، زراره که غیر از صادقین علیهم السلام از کسی دیگه روایت نقل نمی کند، از خود که چیزی نمی کند، معلومه که روایته. و بعدم روایت دیگه هم در این باب هست که من روایت شماره 4 را برای شما خواندم که معتبر بود، معتبره زراره. چرا معتبره گفتم؟ برای اینکه علی ابن حسن فضال در اون سند بود که اون فضال خدا حسن عاقبت بدد. اخیراً گمراه شد و از پیروی اهل بیت بیرون رفت، اون تا زمانی که در خدمت اهل بیت بوده است ثقه بوده و روایاتش رو علم محدثین رجال تأیید میکنند که قاعدش رو شنیده اید، خذوا ما روا و دعوا ما رأوا. این مطلب تا اینجا گفته شد بعد از که شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه مطلب و کامل کرد، در نهایت مطلبی را به عنوان فائده یادآور می شود در انتهای بحث. می فرماید که دو تا فائده رو برای شما یادآور بشوم. فائده اول همون است که قبلا گفتیم که اگر تداخل اسباب بود عنوان مسئله می شود عزیمت، یعنی اگر کسی بخواد مخالفت بکند غیر مجاز هست، اجازه مخالفت ندارد. و اما اگر تداخل در مسببات بود رخصت است، می تواند یکی رو که انجام داده دیگری رو هم انجام بدهد، مثلا از باب استحباب یا از باب تأکید و غیره رخصت می شود. این رو قبلا گفته بودیم. فائده دومی که می فرماید اینه که در غیر تکالیف، یعنی در گویا در وضعیات، اگر کسی عقد نکاحی را دو نفر ببندد، مثلا پدر و پدر بزرگ هر دو دخترش رو عقد کرده، هر کدام به یک فرد خاصی، به جدا از هم دیگه، نسبت برای با یک فرد اگر عقد ببندد که خب اشکال ندارد. مثلا جد عقد وست است به فرد شماره 1، پدر عقد وست است به فرد شماره 2، بدونی که از همدیگه مثلا اطلاع داشته باشد. و یا وکیل گرفته باشن در مسائلی، در اموری، یک فرد مثلا پدر فردی را وکیل گرفته است، جد فرد دیگری را وکیل گرفته است. می فرماید در این صورت که تعدد اسباب به وجود بیاد و تعدد مسبب هم طبیعتاً مورد بحث قرار بگیرد، در اینجا بحث ما باید روشن باشد که خود این گونه تعدد اسباب منتهی می شود به تساقط در حقیقت دو سبب تعارض میکند، تعارض بالعرض، یعنی تعارض بالعرض معنیش اینه که متعلق یا مورد قابلیت بیشتر از یک مورد رو ندارد، دو مورد اونجا که وارد بشود تعارض میکند، تعارض میکند و این تعارض خب طبیعتا منتهی میشد به تساقط. و اما اگر مسئله نسبت به تعدد در وصیت باشد، دو نفر یا فرض بفرمایید یک نفر، یا همون مسئله پدر و جد رو بگیریم عیب ندارد، وصیت کرده باشن نسبت به اموالی مال واحدی، دو تا وصیت آمده، میفرماید که در اینجا در صورتی که به این مضمون دو تا وصیت قابل عمل باشد اشکالی ندارد، خود دو وصی با هم مشترکن میتوانن کارو انجام بدن. در نتیجه یک نکته، این دو تا فایده هم که گفتیم، یک نکته تکمیلی دیگری رو هم اضافه کنید و اون این است که گفتیم که اگر اسباب متعدد بیاد مسبب واحد باشد، دو تا توجیه گفتیم، اما توجیه دیگری این است که جواب یک اشکال هم میشد. جواب اشکال چیه؟ اشکال اینه که خب شما تا حالا گفتید مقتضای سببیت این است که قطعا باید مسبب مستقل داشته باشد، خود چند تا سبب یک مسبب را به طلبت یک وضوع را طلبیده، هرچند گفتید محل قابل نیست، ولی اون از جهت مسبب حل که مسبب قابلیت ندارد، ولی از جهت اسباب چه میشد؟ اشکال بر اسباب وارد میشد، اسباب متعدد چه میکنن؟ تداخل میکنن دیگه. در جواب میفرماید مطلبی را که در اگر در ذهنتان سپرده باشید که در تعدد شرط و وحدت جزا فرمود، که یکی از راه حل ها، یکی از توجیهات چه بود؟ این بود که سبب یا شرط عنوان قدر مشترک را دارد، در مثل چنین مورد قدر مشترک بین اسباب متعدد که یک چیز است، که دیگه تعدد اسباب نیست، یک مطلب است، یک امر است، و اون قدر مشترک بین این اسباب یعنی عنوان سببیت که برخواسته از چند تا سبب، اون قدر مشترک میتواند سبب باشد برای این مسببی که الان وحدتش از حیث قابلیت محل یا از حیث وحدت ماهیت به وجود آمده. تا به اینجا مطالب شیخ بیان ایشان را نسبت به قول اول گفتیم که قول مشهور بود، قول مشهور تا اینجا که گفته شد برای تأیید مطلب بیانی را از شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه برای شما بگم که به عنوان تأیید برای مطلب باشد. شیخ طائفه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 180 می فرماید و من سها سهوین او اکثر منهما مما یوجب سجدت ای سهو فلیس علیه اکثر من سجدت ای سهو لان زیادته تحتاج الى دلاله، تا اینجا به نفع تداخل حرکت میکند. از این تتمه کلام یه تأییدی برای عدم تداخل استفاده میشه. و این قلنا ان کل ما کان منه فیه سجدت السهو اذا اجتمع مع غیره لا یتداخل و وجب سجدت السهو لكل واحدة من ذلك لعموم الاخبار لو قلنا كذلك كان احوت. شیخ فرمود که اگر چند تا سلام بی جا، کلام بی جا، تشهد بی مورد که سه تا سبب برای سجده سهو باشد انجام بدد، یک سجده سهو کافی باشد. بعد می فرماید اگر که بگیم هر یکی از اون سبب ها مسبب جدایی لازم دارد، سجده سهو جدایی، این مطابق عموم اخبار است، چون اخبار اینه که هر یکی از اونها سجده سهو دارد و هم مطابق با احتیاطه. بنابراین عدم تداخل اسباب با این بیان شیخ یه تأییدی هم برای خودش میگیرد. مطلب رو میخواهیم کامل بکنیم. برای تکمیل مطلب عنوان بفرمایید. نص بله نکته تکمیلی نص بیان علامه حلی. اگر به ذهنتون سپرده باشید، شیخ انصاری این قول را و ادله و حجت این قول را مستند کرد به علامه حلی از کتاب مختلف، ولیکن با گویا نقل مضمون. برای تکمیل مطلب انشاءالله بهتر به نظر می رسد که عین کلام علامه حلی را در این رابطه بگیم تا مطلب از استحکام و اتقان بیشتری برخوردار بشود. کتاب مختلف جلد 2 صفحه 428 درباره تداخل اسباب نسبت به همین مسئله سهو صحبت میکند. کلام شیخ را که در مبسوط آورده بود گفتیم مسئله این است، عنوانش لو تعدد ما یوجب سجدتین. می فرمون الاحوت ان علیه لکل واحدت سجدتین سواء اختلف او تعدد. اختلاف باشد یعنی یک سبب غیر سبب دیگری باشد. سواء اختلف او تعدد، یا تعدد داشته باشد که همون یک سبب که مثلا کلام بیجا هست چند بار ذکر شده باشد. خب به اون خیلی کاری نداریم. می فرماید که تداخل درست نیست. لنا کتاب مختلف صفحه 428 می فرماید لنا ان تداخل ملزوم لأحد محالات ثلاثه و هو، تداخل ملزوم است که لازمش یکی از محالات سگانه است. و هو و این محالات و این احد محالات، اما خرق الاجماع او تخلف المعلول عن علته تامه لغیر مانع، دو تا محال، أو تعدد العلل المستقلة على المعلول الواحد الشخصي ست محال، وكل واحد منها محال. هر یکی از این سه چیز محال است. شرحش، شرح مسئله یا بیان ملازمه. ان السهو الاول، کلام بیجا، اما ان لا یوجب السجدتین او یوجبهما، از این دورا که بیرون نیست، یا موجب دو تا سجده می شود یا نمیشه، یا موجب اول موجب دو تا سجده نمی شود یا می شود. ان لا یوجب السجدتین او یوجبهما، فان کان الاول، که موجب دو سجده نشود سهو، لازم خرق الاجماع. این خرق اجماع یعنی مخالفت با اجماع، سند اجماع پاره میکنه. اجماع است بر این که کلام بی جای سهوی موجب سجده سهو میشود. و این کان ثانی، و اگر دومی رو در نظر بگیریم که درستشه، دومی چه بود؟ که سهو، یعنی سهو اول موجب دو سجده سهو بشه. اگر دومی که سلامی بیجا باشه مثلا موجب سجده سهو بشود، حالا شرح میدیم. فسانی، بنابراین سهو دومی رو فرض بکنیم. اگه کمی عبارتش مطلب واضح، یه ذره واضح تر بگم. مکلف یک کلامی بی جا ازش صادر شد، خب این سهو اوله، و بعد از آن یک سلام بی جا در نماز داد، این سهو دومه. سلام بی جا گفت هم سهو بود، دو سجده سهو داره. کلام بی جا هم سهو بود، دو سجده سهو داره. اینو گرفتیم. حالا اون کلام بی جا که سهو اول بود چه شده است؟ فرض کردیم موجب یا سبب دو سجده سهو شده است. خب این درسته تا حالا؟ حالا فسانی، پس دومی که سلام بی جاست، اینو بررسی میکن. این سلام بی جا حالا اما ان لا یوجب شیئاً، یا اصلا موجب سجده نمی شود این سلام بی جا، و هو خرق الاجماع، خرق اجماع، چون سلام بی جا بل اجماع موجب سجده سهو میشد. و اگر بگیم که اولی سهو، اولی سهو اول که کلام بی جا بود اثر دارد، حکم دارد، لازمه دارد که سجده سهو دومی ندارد، این میشه ترجیح بلا مرجح، برای که سهو اول و ثانی بر فرض متساویه در احکام، اون هم یک حکم داشت، این هم همون حکم داره، مساوی است. و بعدم اگر از سجده اول دست برداریم، عفوان از سهو اول، از حکم سهو اول دست برداشته بشود و بگیم سهو دوم است و فقط سهو اول حکم ندارد، مخالفت با استصحابه. استصحاب اینه که اون سهو اول حکم داشت، الان اگر بگیم حکم ندارد خلاف استصحاب میشد. و همینطور اگر ثانی را بگیم که حکم ندارد بازم خلاف استصحاب میشه. چطوری؟ ثانی کدام چیز؟ چه چیزی بود ثانی؟ ثانی سلام بی جان. سلام بی جا قبل از وجود کلام بی جا که حکم داشت، سجده سهو داشت. الان شک میکنیم که کلام بی جا که آمده است، این سلام بی جا هم حکمش باقیست یا نیست؟ استصحاب میکنیم. اگر بگیم سلام بی جا که سهو دومه حکم ندارد، خلاف استصحابه. اینو که در نظر گرفتیم تا به اینجا چه بود؟ گفتیم ثانی یعنی در مثال دیگه یادمون نره، اول کلام بیجار فرض کردیم، ثانی سلام بیجار. منظور از اول و ثانی سهو اول و سهو ثانی. سهو اول کلام بیجا، سهو ثانی سلام بیجا. تا اینجا گفتیم از دو صورت بیرون نیست این دومی، دومی یعنی سلام بیجا یا موجب چیزی نمی شود، که اگر گفتیم موجب سجدتین نمی شود این محالات رو داشت. خرق اجماع بود، ترجیح به مرجح بود، مخالفت استصحاب بود، کل ذلک محال. و اما ان یوجب، و یا این که میگیم این ثانی، ثانی چه بود؟ ثانی بگید ثانی سلام بیجا یعنی صحب دوم. موجب میشود، تا گفتیم موجب نمیشود که اون محالاتو داشت، میگیم موجب میشود. چشی رو موجب میشود؟ موجب سجدتین میشود. خب این که موجب سجدتن شد، فَإِنْ كَانَ هُوَ مَا أَوْجَبَهُ الْأَوَّلِ لَزِمَ اِسْتِنَادُ الْمَعْلُولِ الشَّخْصِ إِلَى عِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ، که محاله. اگر گفتیم سهو دوم که سلام بیجاست، موجب و سبب برای سجدتین هست، ولی این اثر یعنی این مسبب عین مسبب اول، شکلش اونه، عین اون اولیه. اگر گفتیم عین اون اولیه، لازمش میشد که معلول واحد که سجده تعین باشد، یا مسبب واحد که دو تا سجده باشد، مستند بشود به دو تا سبب مستقل که کلام بیجا و سلام بیجا باشد، و این محال است. بنابراین در صورتی که محال بود، فیبقا ان یکون الثانی غیر الاول، چیزی که از قلمرو محال خارج و آزاد باقی میماند چیه؟ اینه که بگیم سبب ثانی یعنی سلام بیجا مسبب مستقلی دارد غیر از مسبب سبب اول که کلام بیجا بود. دو تا سبب است، دو تا مسبب می شود، عدم تداخل درست و بدور از محال. اگر تداخل را بگیریم در چنگال محالات واقع می شود. آزادی از چنگال محالات این است که بگیم تعدد اسباب است و تعدد مسببات. کلام خود علامه حلی بود با شرح و توضیحی که داریم. تا اینجا دلیل قول اول، قول مشهور، عدم تداخل کامل شد، رسیدیم به قول دوم و سوم که انشاءالله پس فردا بحث کنیم. فردا عید ولادت آقا رسول الله الاعظم است که از جمله سر روزه گرفتن فردا بسیار ثواب عظیمی دارد که انشاءالله اگه مشکل ندارید، روزم کوتاه دیگه چیزی نیست، روزه را بگیرید، خدا به توفیقات همه ما انشاءالله بیفزاید، سلامتی آمان زمان شادی روح حضرت رسول صلواتی خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.